أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كشف غطاء، اعلم أن نفس الإنسان لا تتناسخ من بدن إلى آخر في الدنيا، سواء كان إنسانيا وهو المسمى بالناس، أو حيوانيا وهو المسخ، أو نباتيا وهو الفسخ، أو جماديا وهو الرسخ. نعم، للنفوس نشآت مختلفة في دار أخرى غير هذا الدار، غير هذه الدار. خب، همونطوری که مستحضر هستید، ما بر اساس کتاب شریف المظاهر الالهیه که به دو فن یا دو بخش تقسیم شده، فن و بخش مبدأ و فن و بخش معاد، مباحثی رو که پیرامون مبدأ بود در 8 مظهر بیان شده است که سر مظهر بودن این مباحث 8 گانه رو هم در جلسات قبل بیان داشتیم. و وارد بخش دوم که بحث معاد هست شدیم و عرض شد که اولا رویکرد هم در این بخش هم رویکرد مظهریت است، یعنی مباحثی که با جلوه های الهی همخوانی دارد، بلکه خدای عالم به این صورت در آثارش و در کتاب ها و در جنبه وحیش در حقیقت به این صورت تجلی کرده است، مطالب رو در حقیقت در این کسوت و در این صورت ارائه کرده است. اولین مظهری که از مظاهر 8 گانه فن ثانی که فن معاد هست مطرح شد، اصل معاد هست، اما از اینکه معاد جسمانی باشه یا روحانی، که مباحثش الحمدلله در جلسات گذشته مطرح شد و دوستان هم در جریان بحث ها بودن. حالا اگر فرمایشی هم باشه، انشالله در تحقیقی که بعدها خواهد شد به اون مسائل هم میپردازیم. همچنان در همین مظهر نکاتی رو تحت عنوان تحقیقون و بحث امروز هم تحت عنوان کشف و غطاء مطرح است. در پایان جلسه قبل این عبارت رو داشتن که فرمودن و علم ایزم که ان النفس ازا ترکت تدبیر البدن لفساد المزاج فلا یخلو. نفس وقتی که بدن رو رها کرد، حالا دو تا بیان در اینجا هست که فعلا یه بیانی رو اینجا جناب سلام تعلیم اظهار فرمودن که این بیان نهایی خود ایشون نیست، چون یه بحث این است که اصلا چرا نفس تدبیر این بدن رو رها می کند و بدن رو ترک می کند. آیا به خاطر اینکه این مزاج فاسد شده است و بدن داره ویران میشه نفس بدن رو ترک می کنه، که به قول جناب خیام جان قصد رحیل کرد یا جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم که خانه ویران است یا به اصطلاح خانه ویران می آید. به این معنا جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو. وقتی که نفس عزم رحلت و سفر کرد، بهش گفتم که نرو، شما چرا هجرت میکنی و میری؟ گفتا چه کنم خانه ویران است، یعنی بدن دیگه طاقت تحمل من رو نداره، مزاج به تعبیری کردن برامدن فاسد شده است. این یک نظر هست. نظر دیگر در حقیقت این است که نه، اگر نفس قصد و عزم رحیل دارد، نه به خاطر اینکه بدن سست شده، بلکه چون حال و هوای نفس دیگه با یک بدن دیگری سازگار پیدا کرده و نفس بدن دیگری برای خود آماده کرده است که با اون بدن میتواند سفرهای سنگین و ملکوتی داشته باشد، دیگه به این بدن توجهی نمی کند و سر ضعف مزاج و ضعیف شدن بدن این است که نفس به عالم دیگری متوجه است و با بدن دیگری همسو شده است که اون بدن با نفس سازگارتر است و اراده نفس رو واقعا پذیراست. همونطور که در جلسه قبل ملاحظه فرمودید فرمودن که این به مثابه ذل است، تعبیری که داشتن در هامش و حاشیه نسخه آسین. حتما دوستانی که با تعلیقات این کتاب هستن این است که در نسخه آسین در هامش این آمده، این تعبیری که البته ما مورد جلسه دو جلسه قبل هستش، فهمدن فإن البدن الأخروی که ذل لازم للروح او که عکس یرا فی مرآت، عکسی که در مرآت هست یک موجود ذلی است، هر جوری که شما دست رو تکون بدید اون صورتی که در آینه هست اون دست هم به تبع تکرار می شود، در حقیقت نشون داده می شود، اتفاقی برای اون دست در آینه نمی افتد مگر اینکه این عاکس و کسی که در مقابل آینه است این حرکتی رو انجام بده. بنابراین کذل فإن البدن الأخروی کذل لازم للروح او که عکس یرا فی مرآت کما ان الروح فی هذا البدن کذو ان واقع علی جدار. خب بدن دنیایی چون خودش سهمی از حیات مادی دارد طبعا حیثیت های مادی براش غالب است، تنپروری و بالاخره لذت ها و غرائز و امثال ذلک موضوعیت داره برای بدن و لذا همچین ذل لازمی نیست که عکس یرافی مرآت نیست. خود نفس اگر خواسته هایی داشته باشد گاهی اوقات هر کار به بدن میگه بدن انجام نمیده، مثلا نفس دوست داره قله دماوند رو فتح بکنه اما این بدن همراهی نمیکنه. ولی بر اساس بدن اخروی که ذل لازم للروح هر کجا که این نفس خواست حرکت میکنه. بنابراین اگر نفس آمد و یک بدنی برای خودش ساخت این بدن که ذل لازم للروح او که عکس یرا فی مرآت یک موجود تابعی است، وقتی تابع بود نفس اون بدن رو بیشتر ترجیح میده، چون اون بدن رو انتخاب کرد دیگه به این بدن میلی ندارد و طبعا این بدن ضعیف میشه. پس دو تا نظریه وجود دارد، یکی این استش که الان اینجا بیان فرمودن که ان النفس اذا ترکت تدبیر البدن لفساد المزاج، چون بدن ضعیف شده داره تدبیرش رو رها میکنه بره، همون سخنی است که از جناب خیام یا در نسخه های دیگر از دیگر بزرگان اهل معرفت نقل میشود که جان قصد رحیل کرد گفتم که مرو، گفتا چه کنم که خانه ویران است و در حقیقت باعث خرابی این بدن شده است. این از این جهت. ولی عرض کردیم نظر نهایی رو جناب صدر متعلقین در اسفار هم دارن که اون چه که باعث رحلت و کوش کردن نفس می شود فساد مزاج نیست، بلکه فساد مزاج امر به تبع است، اونی که انگیزه اصلی است که نفس بدنی رو برای خود هم فراهم آورده است که اون بدن تابع است و که ذل لازم للروح می شود. خب به هر حال نفس وقتی بدن رو ترک میکنه چه موقعیتی پیدا میکنه به لحاظ وجود شناسی و هستی شناسی، چه موقعیتی پیدا میکنه؟ فیلسوف باید پاسخ بگه. این نفس بعد از اینکه بدن رو رها کرد چه موقعیتی پیدا میکنه؟ چهار قول در مسئله. یک قول، قول به تعطیل بود که میگن که نفس معطل همینجوری میمونه. خب این سخن که سخن شنیدنی نیست، لذا مرحوم سلام تعالیین حتی به دفع این سخن هم به این قول هم نپرداخت، به جهت اینکه گفتنی نیست، برای اینکه موجود که تقسیم میکنن میگن الموجود و اما بالقوه او بالفعل، موجود یا موجود به کمال رسیده و صاحب فعلیتی است، یا موجودی است که ناقص است و بالقوه است و باید به کمالش برسه. ما یه موجود معطلی داشته باشیم که نه به دنیا توجه بکنه نه به آخرت توجه بکنه، معلق بین عرض و سما باشم، چیزی نداریم. بنابراین این قول قائلی شاید نداشته باشه، و اگر هم داشته باشه در حقیقت دفع این قول خیلی واضح البطلان است. این قول خب میمونه سه تا قول دیگر. یک قول این است که خب اینها به ملکوت اعلا میپیوندن و در جهان تجرد زیست میکنن. این سخن درستی است، اما برای عده‌ای از انسانها، اونهایی که به عقل رسیدن و مراد از عقل یعنی واقعا به تجرد تام رسیدن، نه در مرحله میانی مونده باشند، اینها به اون عالم سفر میکنن، یعنی نفس وارد عالم عقل و ملکوت اعلا میشود و با موجودات مجرد هم سفر است و همراه هستش. خب در اون عالم هر حکمی که برای سایر مجردات و ملکوتیان هست، برای این انسانی که به اون مشعه در اون حد رسیده است هم خواهد. عده دیگر معتقدن که اینها به عالم مثال منفصل می روند و مرادشون از مثال منفصل همون برزخی است که یا در جهت سعادت انسانی است یا در جهت شقاوت، که اینها یا اصحاب یمینن یا اصحاب شمال. اینها در حقیقت این دو قولی که مطرح هست، مراد این در عرض هم نیست یا در طول همان، یعنی اونهایی که وجودشون واقعا یک وجود عقلی و مجرد تام شده، اینها به ملکوت اعلا میپیونده. اونهایی که وجودشون به تجرد تام نرسیده، تجرد مثالی پیدا کرده اند، وجودشون در عالم مثال منفصل خواهد بود و با اون موجودات همراه هستند. لذا جهنم و بهشت در عالم مثال منفصل هستند، تجرد نیمه تام می‌دارند و گرچه ماده به معنای مصطلح مادی و عالم طبیعت ندارن، اما هیئت و بالاخره شونات دیگر برای اینها هست. در مقابل این سخن یک سخن دیگه است که نه نفس نه معطل است، نه به عالم ملکوت اعلا می رود و نه به عالم ملکوت متوسط که عالم برزخ باشد که مثال منفصل است، بلکه دوباره این بر میگرده به بدنهای دیگر در نشأه دنیا و طبیعت. این قول همون قول به تناسخ است که بحث امروز ما در حقیقت داره این قول رو بررسی میکنه و شواهد قرآنی و مظاهر قرآنی رو یاد میکنن، بعد هم وارد ادله و حججی که قائلین به تناسخ بیان کردن به هم میپردازن و بعضن جوابهایی که در مقابل اینها هست، یعنی مباحثی که ما الان داریم برای تعیین تکلیف کردن نفس بعد از مفارقت از بدن است. باید این موجود به لحاظ هستی شناسی وضعیتش مشخص بشه، آیا معطل بین عرض و سماست یا به ملکوت اعلا میپیونده یا به ملکوت اوسط که برزخ و جهان مثال منفصل هست برمیگردد، یا برمیگرده به دنیا که در حقیقت تناسخ به معنای برگشت به دنیا هستش. ایشون در ابتدا بر اساس شواهد قرآنی و مظاهری که از حق سبحانه و تعالی در آیات الهی آمده است، به استناد به این دسته از آیات قول به تناسخ رو رد میکنن و نوعی از تناسخ که یک تناسخ ملکوتی است نه تناسخ ملکی و به عالم مثال و برزخ برمیگردد، اون رو در حقیقت مطلب حق میدانن و قائلین به تناسخ که از بعضن از بزرگان حکمت هم نقل شده از جناب افلاطون و ارسطو و امثال ذالک هم میگن اونایی که از بزرگان و اساطین حکمت قائل به تناسخن، تناسخ ملکوتی مرادشون هست نه تناسخ ملکی. یعنی اگر این نفس به یک بدن اخروی دیگری، حالا بدن جماد باشه، نبات باشه، حیوان باشه، منتقل بشه، این محظوری نداره. محظور این است که این نفس بخواهد در بدن دنیوی در نشأه طبیعت و در عالم دنیا بخواهد تعلق بگیره، این میشود محال. حالا مطالب رو انشاءالله بر اساس اون چی که در کتاب آمده است جلو میبریم. کشف و قطاع. اعلم ان نفس الانسانه لا تتناسخ من بدن الى آخر فی الدنیا سواء کان انسانیا و هو المسمى بالنسخ او حیوانیا و هو المسخ او نباتیا و هو الفسخ او جمادیا و هو الرسخ. بفهمند که این نکته رو آگاه باش، متوجه باش و بدان که نفس انسان هرگز به صورت تناسخ به بدن دیگری منتقل نمی شود. لا تتناسخ من بدن الى آخر فی الدنیا، یعنی این نفس انسانی اینجور نیست که اگر از یک بدنی مفارقت کرد به بدن دیگری در دنیا بپیونده. حالا اون بدن خواه بدن انسانی باشد که از او به نسخ یاد می کند، یا یک بدن حیوانی باشد که از او به مسخ یاد می کنن، یا یک بدن نباتی باشد که از او به فسخ یاد می کنن، یا یک بدن جمادی باشد که از او به رسخ یاد می کنن. این ادعایی که از طرف جناب سر متعلمین مطرح شده است. بعد می فهمند که نعم این تناسخ تناسخ ملکی است و راه ندارد. نعم لنفوسه نشعات مختلفه فی دار اخرى غیر حاضر دار یا غیر حاضر دار، یعنی ما تناسخ ملکوتی رو که در غیر این دار دنیا هست میپذیریم، اما اینکه در دار دنیا بخواهد این نه به یک بدن دیگری منتقل بشود، این پذیرفتنی نیست. خب شرح مسئله، این مسئله تا اینجا یک ادعا بوده است، اما تفصیل و شرح مسئله. و تناسخ به معنا سیرورت نفسه به حسب نشأت الاخرى متصدرتا به صورت حیوانیت او نباتیت او جمادیه ناقصت المراتب به حسب اخلاق حدنیه و عادات حردیه فلیس مخالفاً للتحقیق. اون تناسخی که به معنای این است که نفس سیرورت پیدا می کند، تحول پیدا می کند، الیه المسیر سیرورت پیدا می کند، اما به حسب نشأه دیگر، نه اینکه همین نفس با همین هیبت مادی که در نشأه طبیعت در بدن زید دارد، همین نفس با همین حالت وارد بدن امر بشود و امثال ذلک. نه، این نفس به لحاظ اون خصلت‌های نفسانی، حالا اعم از فاضله یا رذیله، وارد بدن اخروی میشود که اون بدن اخروی در حقیقت به وسیله خود همین نفس داره تدبیر میشه. اون بدن خود ساخته خود همین نفس است، نه اینکه یک بدن دیگری باشد، نه یه بدنی است که نفس این رو ساخته و او رو تدبیر کرده و اکنون بعد از مفارقت از اون بدن دنیایی به اون بدن میره. حالا اینجا مسئله هستش، این سیرورت و تحولی که برای نفس وجود داشته که وارد بدن دیگری میشود، این بدن اگر بر اساس نفسانیات فاضله باشد، این بدن ملکوتی است و سیر و سفری الهی پیدا می کند، مثل یتیر و به جناحین میشه، مثل جناب عرض کنم که جعفر طیار که به محض اینکه دو دستش در معرکه از تن جدا شد، رسول گرامی اسلام فرمود که خدای عالم دو بال به او در بهشت میدهد. این یک بهشت برزخی است و با ملکوتیان و با فرشتگان پرواز میکند. این بالها بالهای ملکوتی است دیگه، مثل بال پرنده های دنیایی نیست. ما چون تصویری از او نداریم، ممکنه در عکس و نقاشی ها و مجسمه ها و امثال ذلک از این بالهای به اصطلاح حیوانی بخوایم اهل به اصطلاح پرنده ها استفاده بکنیم، ولی اون بال یک بال ملکوتی است که به تعبیر قرآن بعضی از اینها داره دو جناح هستند، اول الاجنحه هستند و امثال ذلک. اون جناحایی که در اونجا وجود دارد، بالهایی که وجود دارد، یعنی قدرت پرواز است. هرچی که قدرت پرواز بیشتر، بالها بیشتر در حقیقت، ازا بعضی دو تا، بعضی سه تا، بعضی بیشتر جناح دارند. مراد از جناح یعنی قدرت پرواز و اوج گرفتن. مثلا شما پرهای عقاب رو با یک پره کبوتر مقایسه میکنید، ببینید که خب خیلی فاصله داره، هم وسعتش، قدرتش، عمقش و امثال ذلک، باعث میشه که او در اون فرازها پرواز کند و این در حضیض در حقیقت پرواز میکند. خب ایشون میفهمند که این نوع از تناسخ مخالف با تحقیق نیست. ما این رو میپذیریم که نفس انسانی در مقام سیرورت صورتهایی رو در جهان آخرت یعنی عالم برزخ پیدا میکنه که این صورتها صورتهایی هستند که به صورت بدن برای این نفس حاصل می شوند. این نوع از تناسخ قابل قبول است. لذا فهمون که و تناسخو به معنا سیرورت نفس کذا فلیس مخالفن للتحقیق. این می تونه خبر اون باشه. و تناسخو به معنا سیرورت نفس به حسب نشأت الاخرى متصدرتن به صورت حیوانیتن او نباتیتن او جمادیتن ناقصت المراتب به حسب اخلاق حدنیه و عادات حردیه، این فلیس مخالفن تحقیق. این با تحقیق سازگار هست، یعنی میشه چنین نفسی در چنین بدن شکل پیدا بکنه. نه تنها مخالف با تحقیق نیست، بلکه بل هو، یعنی این نظریه و این نوع از تناسخ ثابتون عند اهل الحق و ارباب الملل و الشرایع. اهل حق خب اونهایی که به اصطلاح موضوع معرفتشون و سیر و سلوکشون رو حق قرار میدن، خدا را و جلوه های خدا را همواره مد نظر دارن، اینا رو میگن اهل حق. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعونه هو الباطل. خب اونها یا با حق یا با مظاهر حق سر و کار دارن. با اصل حق کسی نمیتونه مراوده داشته باشه و سر و کاری داشته باشه، برای اینکه او فوق آن است. ما عرفنا که حق معرفتک، فوق آن است که احدی بخواهد در اون اوج پرواز کند که لا یرقا الیت تیر، که به آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود که یعنی حدر ان سیل و لا یرقا الیت تیر. علی ابن ابی طالب مثال اعلای حق سبحانه و تعالی هست. حق هم همینطور است، لم یکن له کفوا احد، احدی که مانند حق سبحانه و تعالی نیست که. بنابراین مراد از اهل حق یعنی کسانی هستند که با مظاهر حق مطلق در ارتباط هستند و به اصطلاح اهل شهود، اهل معرفت، خودشون رو با این عنوان دارن معرفی میکنن. جناب صدر متعالی میفرماید که در نزد اهل حق که با نگاه کشفی حرکت میکنن و بر اساس شواهد و مظاهر قرآنی و روایی، اونی که قابل اثبات هست عبارت هست از تناسخ ملکوتی. حالا برخی از آیات ملاحظه فرمایید، فرمود کما فی قوله تعالی، پس واقعا فرمود بله هو ثابتون، هو یعنی همون تناسخ به این معنا، ثابتون عند اهل الحق و ارباب الملل و الشرایع، کما فی قوله تعالی و جعل منهم القردة والخنازير و عبد الطاغوت. خدای عالم این چهره ها را، این انسان هایی که در دنیا این گونه اعراض کردن، تکذیب کردن، به اناد رسیدن و امثال ذلک، اینها را به این صورت در آورده است، متصورتن به صورت حیوانیت او نباتیه، میتواند خدای عالم اینها را در این نشأه به اهلش نشون بدهد. بله، میتواند به اهلش این مسئله را نشون بدهد. و خدا که در قرآن فرمود و جعل منهم القردة والخنازير و عبد الطاغوت، اینها در حقیقت تناسخی هستند که تناسخ در حقیقت یا مسخی برای اون اتفاق میافتد که اینها ملکوتی هستند، هیچ محصولی ندارند، تو بدن دیگری نمیرند، در یک موجود دیگر این نفس واقع نمیشود، بلکه همینها متصورن به صورت حیوانی. چرا؟ چون اون ملکات باطنی در حقیقت آشکار می شود که این را اشاره می پردازیم، ای مسخهم الیها، یعنی مسخ می شوند این دسته از افراد به سمت همین حیوانهای قرده و خنازیر و امثال ذلک. یا آیه دیگر که این هم دلالت بر مسخ می کند و اینکه این مسخ به این صورت کاملا نه تنها عند اهل کشف و الحکمه پذیرفته شده هست و قابل رؤیت هست، شواهد قرآنی هم برش دلالت دارد. و قول تعالی فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، یعنی بعد المفارقت البدنیه، بعد از اینکه نفس از بدن مفارقت کرد، این نفس متصور است به صورت حیوانیت، که این صورت حیوانیه در حقیقت همون خصلت‌های درونی و اوصاف نفسانی است که در یک قالبی آشکار می‌شود، چون این نفس بدن می‌خواهد و نفس حقیقت خودش را در این بدن ظاهری نمایان می‌کند. که ذل لازم للروح، این ذل به تبع اون روح شکل می‌گیرد. و که قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود یحشر الناس یوم القیامه علی وجوه مختلفه، هم از قرآن شاهد ذکر فرمودند، هم از بیان حضرت نبوی صلوات الله و سلام علیه که از کتاب و سنت ما کاملا می توانیم شواهد روشنی داشته باشیم به اینکه این نوع از تناسخ کاملا تایید شده هست و قابل اثبات هست. خب این آیات الهی که برای معنا دلالت میکنه. خب پس یک نوع از تناسخ کاملا باطل و محال ممتنع است، یک نوع از تناسخ کاملا حق است و قابل اثبات است که در بیانات وحیانی موارد رو ذکر فرمودن. اینجا دارن یه استفاده ای میکنن، یک بهره اجتماعی و به اصطلاح فلسفی دارن میبرن، فلسفی به معنای فیلسوفان. خب در نزد اقدمین این مسئله کاملا رایج بود و این سخن بود که و ما من مذهب الا وللتناسخ فیه، للتناسخ فیه قدمون راسخ، یعنی هیچ مذهبی نیست مگر اینکه در اون مذهب قائل به تناسخ هستند. الان دارن جام صدقه مطالعه میکنن که اون تناسخی که این اهل مذهب و مذاهب صحیح و اصیل به اصطلاح مذهب جناب افلاطون، جناب ارسطو، جناب سقراط، جناب زیمقراطیس، اینها اگر گفتن چون اینها استوانه های حکمتن، سخن اونها حق است و مراد از تناسخ این نوع دوم است که تناسخ ملکوتی هستش، و الا اون تناسخ ملکی گفتنی نیست و واضح البطلان است که حالا انشاءالله و ادله رو ملاحظه فرمایید. ولذا قیل ما من مذهب، اگر گفته شده است که هیچ مذهبی نیست الا وللتناسخ فیه، یعنی در تناسخ در اون مذهب قدمون راسخ، مراد همین است. و به هازا این ولذا قیله، یعنی به خاطر همین گفته شده است، چون تناسخ ملکوتی حق است و قابل اثبات است، لذا گفته شده که ما من مذهب الا وللتناسخ فیه قدمون راسخ. و به هازا المعنا محمول ما ورد من القول به تناسخ من اساطین الحکمه، اگر اساطین حکمت که افلاطون و من قبل او مثل سقراط و فیثاغورس و امباسقلوس و آغازاسیمون و هرمس که المسما به والد الحکما پدر حکمت و حکیمان را هرمس میدانند، حالا مثلا میگن حضرت ادریس علیه السلام را بر اساس برخی از تفصیلات و تعییناتی که آمده است، به هر حال هرمس را پدر حکمت و حکما میدانند، خب همه اینها قائلین به تناسخ هستند و قول تناسخ رو پذیرفتن. ایشون میفرماید که پذیرش قول به تناسخ بر این مبنا هست، یعنی تناسخ ملکوتی که در عالم ملکوت این نفسانیات انسانی آشکار میشود و صوری رو در حقیقت با خودش میپروراند که این صور همون بدنهایی هستند که در حقیقت ساخته میشود. ما یه نفسی داریم که این نفس به وسیله صورتهایی نموده. الان ما در دنیا همه ایمون با بدن انسانی هستیم، اما نفوسمون متفاوت است. بعضی ها نفس فاضله دارن، بعضی ها نفس شقیه دارن، بعضی ها نفس سعیده دارن و امثال زاده. این در ارتباط با به اصطلاح وضعیت دنیا، اما چون بدن انسان‌ها همه یکی است، این باطن کاملا مخفی و نهان است. فرقی بین انسان متقی و غیر متقی ظاهرا نیست، فرقی بین مؤمن و کافر نیست، اما در عالم برزخ این امتیاز کاملا روشن می شود، این تفاوت مشخص است. انسان مؤمن از انسان کافر، انسان فاسق ممتاز است، موحد از مشرک کاملا ممتاز است. این لازم نیست که کسی اظهار بکند، بلکه این نفس آشکار می شود به صوری که این صور حکایت از نفس دارند، که ظل لازم للروح که صورت یرافه مرآت و امثال ذلک در هستش. از این نقطه نظر در حقیقتشون میفرمایند که اگر اختلافی پس وجود داره که عده‌ای قائلن به تناسخ میگن هست، بعضی میگن تناسخ نیست، دارن این اختلاف رو باز میکنن. اونایی که میگن تناسخ هست از محققین از اساطین حکمت، مرادشون این نوع از تناسخ هست و این هرگز در حقیقت اختلاف نظری نمیتونه بگه. مثلا فرض کنید که افلاطون میگه هست و سقراط میگه نیست و امثال ذلک، نه، همه اینها به این نظریه که تناسخ ملکوتی هست باور دارن. و اذا حققت هذا، وقتی این معنا رو تحقیق کردی، یظهر لک، که چی؟ که ان النزاع لفظی، اگر ادعی قائل به تناسخن ادعی قائل به تناسخ نیستن، این نزاع لفظیه. اونایی که قائل به تناسخ نیستن، یعنی تناسخ ملکی، تناسخ دنیایی، اینو قبول ندارن. اونایی که قائل به تناسخ هستن، یعنی تناسخ ملکوتی، این مطلب باعث میشه که نزاع لفظی بشه. یعنی تناسخ، واژه تناسخ مشترک لفظی میشه، اونی که به دنیا برمیگرده میشه محال و ممتنع، اونی که به ملکوت و آخرت برمیگرده میشه ممکن و مورد پذیرش. و ازا حقق تازا یظهر لکه که انن نزاع لفظی. بنابراین همه فلکلو، اونایی که میگن نه محال است، منظورشون تناسخ دنیایی است. اونایی که میگن آره، منظورشون تناسخ ملکوتی است. پس بنابراین همه نسبت به تناسخ ملکوتی قائلن و مثبتن، و همه نسبت به تناسخ ملکی منکرند و قائل نیستن. این جمع بین رأیین میشود. و ازا حقق تازا یظهر لکه که ان النزاع لفظی، فالکل متفقون فی بطلان التناسخ بالمعنى المشهور، اما تناسخ به معنی ملکوتی مورد وفاق همگان خواهد. خب این باید بگیم نقطه سر سطر. حالا مال ما نقطه گذاشتن ولی سر سطر نیست، یه بحث دیگه ای بایستی که اینجا طراحی بشه، و اون هستش که این خب خیلی بحث مهم نیست و مباحثی که معمولا در عرفان ما شکل میگیره مبتنی بر این هاست. بسیاری از روایات هم مؤید و شاهدی بر این قضیه هست. و این هستش که ما در نشأه طبیعت انسانهایی رو میبینیم که این انسانها با یک سلسله اوصاف نفسانی زیست میکنن. عده‌ای بخیلن، عده‌ای سخیان، عده‌ای اهل به اصطلاح حسن خلقن، صفاء سیرتن، طهارت روح هستن، نفس زکیه دارن، عده‌ای در مقابل سوء سریره دارن، نفس خبیثه دارن، شجره خبیثه در وجود دارن و امثال ذلك. خب اینها اگر به هر دلیلی بخواهد آشکار بشود، دیده بشود، مورد شهود واقع بشود، این امکان دارد که در نشأه طبیعت انسان با این چهره درونی و باطنی خودش دیده بشود و آشکار بشود. اونایی که صاحب چشم برزخی هستند به تعبیری میتوانند باطن خانی بکنند، خب انسانها را از اون منظر میبینند. البته ما این معنا رو به لحاظ اینکه کسی بخواد اینجوری انسانها رو بخونه قبول، یعنی صحیح نمیدانیم، اما این امکان فلسفی و عرفانی هست و امکان چی هم هست. لذا از اهل بیت علیهم السلام هم گاهی اوقات ندرتن وقتی وارد میشدن این مسائل رو هم مطرح میکردن و درون انسانها رو به انسان مینمایاندن که انسان چگونه هستش. بنابراین عده اهل ظاهرن و عده اهل باطنن. عده که اهل باطن هستن قدرت این معنا را دارن که باطنها را بخوانن و بر اساس باطن ظاهر را هم تفسیر بکنن. حالا ببینیم که این چه مطلبی است. و من تناسخ الحق، از نوع تناسخ حق چیه؟ عند ائمه الکشف و شهود یک، و عند ارباب الملل و شرایع دو. از جمله تناسخ حق چیه؟ ما یمسخ الباطن و ینقلب الظاهر من صورت ما ینقلب الیه الباطن لغلبت القوت النفسانیه. چون قوه نفسانی حالا بخل است، حسد است، کبر است و نظائر آن آشکار می شود، این در حقیقت سوء سریره انسانی خودش رو نشون خواهد داد و انسان با این سوء سریره شناخته می شود. در نزد اهل کشف که اینهایی که صاحبان چشم برزخی هستن، اینها میگن چی؟ میگن که اند، بله، و من التناسخ الحق اند ائمه الکشف و شهود و ارباب الملل و شرایع چیه؟ ما یمسخ الباطن فينغلب الظاهر من صورة ما ينغلب إليه الباطن لغلبة القوة النفسانية. چون قوة نفسانی غلبه پیدا می کند، باطن بر ظاهر مستولی می شود و این استیلا باعث می شود که ظاهر رنگ باطن رو بگیرد و آشکار بشود. و ینقلب الظاهر من صورت ما ینقلب الیه الباطن لغلبه قوت نفس. حتی صارت تغیر المزاج و الهیئت على شکل ما هو علیه من صفت حیوان. گاهی اوقات، حالا برای اونهایی که واقعا اهل معنا هستن، اهل بصیرتن و نافذ و چشم نافذی دارن که باطن رو میخونن، اینا میتونن بر اساس غلبه قوت نفسانی مزاج رو تغییر بدن، بدن رو تغییر بدن و بدن رو بر اساس روح بخوانن و بسازن. ممکنه که این بدن، البته این خانش هم خانش مثالی خواهد بود ها، خانش طبیعی نیست. بالاخره نمیشه که انسان داره دو تا بدن باشه در عرض واحد. ممکنه یک بدن طبیعی داشته باشه، یک بدن مثالی، و اینها در قالب بدن مثالی انسانها رو خانش میکنند. چرا؟ چون اهل باطنند، اهل کشفند و اون جان را خوندن. وقتی اون جان خوانده شد، مطابق با اون خونده صورتی و بدنی ساخته می شود که آشکار می شود. حتی صارت تغییر المزاج و الهیئه على شکل ما هو علیه من صفت حیوانه. و هازا فی قوم که غلبت شقوت و نفوسهم و ضعفت عقولهم و ضعفت عقولهم. مراد از این عقل، عقل تحصیلی و حوزوی و دانشگاهی نیست، بلکه مرتبه وجودی است. اونهایی که به مرتبه عقل نرسیدن و به اصطلاح جنبه وجودی خودشون رو در سطح تجرد نرسوندن، خب اینها در حد موجودات مثالی و حسی میمونن. وقتی موندن، اگر معاذ الله موجودات مثالی اونها جنبه مثبت نداشته باشه، جنبه منفی پیدا میکنه و در جنبه منفی یعنی شقاوت غلبه پیدا میکنه. اونایی که شقاوت بر اونها مستولی شد، واقعا حسادت، تکبر، بخل و امثال ذلک، گاهی اوقات بر حدی بر انسان غلبه پیدا میکند که دست و پای انسان، چشم و گوش انسان، زبان و بیان انسانی، همه و همه از اون تکبر، از اون غرور، از اون نخوت داره حکایت میکنه. حالا بعضی ها متوجه هستن، ولی بعضی ها بودن. اونهایی که به تعبیر ایشون کسانی هستن که قدرت رمزگشایی این موجود رو دارن و نفس انسان رو تحلیل میکنن، اینها میتوانن اون غلبه شقوت، این مهم، این واژه غلبتی که در سوره مبارکه مؤمنون آیه 106 این واژه است، و غلبت شقوتهم، که این شقاوت و نگونبختی چیره می شود، غالب می شود. این نفس به وسیله این ویژگی خودش رو بر بدن مستولی می کند. اون وقت اون چشم برزخی این بدن رو در قالب این هیئت نفسانی می بیند، متکبرانه، حسودانه، بخیلانه و امثال ذلک. و هذا فی قوم که غلبت شقوت نفوسهم و ضعفت عقول. و هذا المسخ کثیر فی زماننا هذا. این گونه از مسخ ها، این مسخ، چرا؟ چون وارد بدن حیوانی میشه دیگه. بدن اگر وارد بدن انسانی شد میشه نسخ، اگر وارد بدن حیوانی شد میشه مسخ. و هاز المسخو کسیرون فی زمان هازا، کما، بله، کما کان مسخ الظاهره فی بنی اسرائیل. در باب بنی اسرائیل از بس شقاوت بر اونها غلبه کرد که خدای عالم این رو نشون داد که در چه وضعی هستن. اینا از بس بازی کردن و بازیگری کردن، اینا به صورت قرده و خنازیر محشور می شوند. معاذ الله. أعوذنا الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. دي امروزه برای حکومت و جامعه به تعبیری در شکل و هیئت بوزینه محشور خواهند شد، اونهایی که بازی کردند با مقاصد و اهداف بلند نظام اسلامی و جامعه اسلامی بازی کردند، به صورت قرده و خنازیر محشور خواهند. اینا کسانی بودند در قوم بنی اسرائیل در مقابل از موسی علیه السلام اونقدر اذیت کردن که خدای عالم اون بر اساس غلبت شقوت هم اینها رو نشون داد که اینها در باطن چگونه زیست میکنن. و هذا المسخ کثیرن فی زمان نهازا کما کان مسخ ظاهر فی بنی اسرائیل و یدل به هذا قول النبی صلی الله علیه وسلم فی صفت قوم. در باب اوصاف برخی از اقوام فرمودن که اخوان العلانیت اعداء السریرت، ما یه عده اهل ظاهر داریم یه عده اهل باطن. اهل ظاهر با اهل باطن همیشه در جنگن، البته این اهل ظاهرن که با اهل باطن می جنگن، اهل باطن با اهل ظاهر نمی جنگن، چون باطنی ها می دونن که در حقیقت قصه چیه. اونایی که ظاهر هستن چون باطن رو نمیتونن بخوانن با اهل باطن در ستیزن، لذا همیشه جهل به سراغ جنگ با علم میرود و الا علم که جنگی ندارد. علم جایگاه خودش روشن، علم یک روشنگری است، نور استش. جهل است که نمیتواند تحمل بکند با علم میستیزد. بنابراین میفهمند که و امتاز الیوم ایها المجرمون، اونهایی که مجرمن فاصله بگیرن، اونهایی که بدی میکنن فاصله بگیرن، و الا خوبان و نیکان در جایگاه خودشون هستن. اخوان العلانیت اعداء السریر، اینا با باطن و با اهل باطن دشمنی دارن. السنتهم اهلا من الاسد، چرا اینها بوزینن؟ اینکه ظاهر باطنشون فرق میکنه. السنتهم زبانشون احلا من الاصل، اما و قلوبهم قلوب قلوب الذئاب، دلها گرگ صفتی دارد اما زبانشون خیلی چرم زبانه. عجیبه واقعا. السنتهم احلا من الاصل، در برخی از نسخه ممکنه که تفاوت هایی باشه که بعضا هست. السنتهم احلا من الاصل، خوب شعب زبانه میکنن، خوب برای اینکه مردم رو بفریبند و رأی بگیرند و امثال ذلک ممکنه که این کارها رو داشته باشن. اما قلوبهم قلوب الذئاب، یلبسون للناس جلود الزعن من اللین، پوستینی از گوسفند دارند اما باطنی از گرگ و درندگان. در حقیقت قلوب هم قلوب الذئاب یلبسون للناس جلود الزعن من اللین، یعنی با نرمی و لطافت هستند، پوستینی از نرمی و لطافت دارند اما باطن فهازا مسخ البواطن فهوه انیکو، این مسخ بواطن میگن، اینم قابل قبوله، اینم از نوع تناسخی است که به اصطلاح پذیرفته شده است. فازا مسخ البواطن فهوه انیکون قلبه قلب ذئب و صورته صورت انسان و الله العاصم من هذه القواسم، که در حقیقت صورت انسانی است اما قلب حیوانی، همون بیان علی ابن ابی طالب که در نهج البلاغه هستش. ان شاء الله خدای عالم همه ما را از این لغزش های اساسی و بنیادی که جامعه رو به تمزیق و پاره پاره شدن و تفرقه شدن میانجامد نجات بدهد و همه ما در پناه حضرت حق سبحانه و تعالی مصون و محفوظ باشیم. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. نمیدونم که جناب آقای لکزایی تشریف بردن یا نه، تشریف
تشریف ندارن در جلسه دیگری تشریف دارن. کمال سپاس از استاد. خیلی ممنون، خیلی متشکر هستیم استاد.
متشکر هستم. به همه دوستان سلام و علیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.